خیلی ها فکر می کردند که عملیات آژاکس در 28 مرداد 32 اولین اقدام جدی آمریکا در تاریخ ایران.
اون دولت رو براندازی کردیم و دولت دست نشانده خودمون رو اونجا به قدرت رسوندیم، ولی دیگر پس از اون هیچ وقت در خاورمیانه از آمریکا به نیکنامی یاد نشد.
اما آمریکایی ها خوب می دانستند که این اولین تجربه آنها علیه ایران نیست. سال 1243 هجری شمسی، یک روز سرد زمستانی در یکی از روستاهای اطراف شهر ارومیه، پسری به نام ویلیام در خانواده مذهبی به دنیا آمد. پدر و مادرش یعنی جان و سارا سالها قبل از اوهایو به ارومیه آمده بودند تا به عنوان مبلغ مذهبی برای کمک به مسیحیان آشوری ارومیه زندگی خود را وقف آنان کنند. زمانی که ویلیام 6 ساله بود، پدر او مجبور شد به خاطر بیماری مادرش خانواده را به آمریکا بازگرداند. بازگشت فرصتی بود که ویلیام کشور خود را بشناسد و چیزهای زیادی بیاموزد. سال 1256 بود که پدر ویلیام او را برای ادامه تحصیل در آمریکا تنها گذاشت و برای انجام وظایفش به ارومیه بازگشت. ویلیام بعد از گذراندن تحصیلات مقدماتی به دانشگاه پرینستون رفت و طولی نکشید که توانست بورس تحصیلی یهودیان را به دست آورد. اما او تصمیم خود را گرفته بود. ویلیام در نامه‌ای به مادرش گفته بود: من به ایران می‌آیم. سفر به ایران است که مرا تسکین می‌دهد. او راه خود را در ایران انتخاب کرده بود. به گفته همسرش میخواست مانند پدر و مادرش بنده عشق به خدا باشد و به عنوان یک مبلغ مذهبی پلی باشد میان اقلیت مسیحی و اکثریت مسلمان. 28 ژوئن 1914 برابر با 6 تیر 1293، ترور وارث تاج و تخت پادشاهی اتریش مجارستان توسط یک جوان سرب جرقه ای شد برای آغاز جنگ بین الملل اول. اندکی بعد از اعلان جنگ اتریش به سربستان، روسیه به اتریش اعلان جنگ داد. بلافاصله آلمان به حمایت از اتریش وارد گود شد. سپس بلژیک، فرانسه و انگلستان به حمایت از روسیه و سربستان و اندکی بعد عثمانی به هواداری آلمان و اتریش. دولت مشروطه ایران که ضعیف‌ترین دوران خود را می‌گذراند، بیم این را داشت که آتش جنگ به این سوی مرزها هم سرایت کند. همین دلیل بی‌طرفی را برگزید. اما دیگر خیلی دیر شده بود. طولی نکشید که ایران صحنه نبرد قدرت‌های متخاصم در جنگ شد. با آغاز سال 1915، برخی از مسیحیان آشوری و ارمنی ساکن در قلمرو امپراتوری عثمانی با روسیه یعنی دشمن آنها در جنگ همپیمان شدند. دولت عثمانی که از این اتفاق احساس خطر می‌کرد، تصمیم گرفت تر و خشک را با هم بسوزاند و تمام مسیحیان را در قلمرو خود قتل عام کند. بنابراین بسیاری از مردم عادی آشوری و ارمنی در آتش این انتقام سوختند. به دلیل همسایگی ایران و عثمانی، بسیاری از آشوری‌ها و ارمنی‌ها برای فرار از نسل‌کشی قوای عثمانی به مرزهای غربی ایران پناه آوردند، یعنی جایی که محل زندگی اقوام ایرانی کرد، ترک، مسیحی و مسلمان بود که سالیان سال در کنار یکدیگر در آرامش زندگی می‌کردند. شهر مرزی ارومیه که از قدیم دارای جمعیت بزرگی از آشوری ها بود، توسط نیروهای روس متجاوز به خاک ایران در برابر حملات عثمانی محافظت می شد. محافظت قوای روس از آشوری‌ها فرصتی بود تا مبلغین مذهبی فرانسوی و آمریکایی آشوری‌ها را برای ترک استان‌های شرقی عثمانی به مقصد ایران تشویق کند. یکی از این مبلغین مذهبی همان پسری بود که می‌خواست راه پدر و مادرش را در ارومیه ادامه دهد، دکتر ویلیام امبروز شپ. بیش از 50,000 نفر آواره آشوری و ارمنی به آذربایجان غربی پناه آوردند. در بین آشوری ها اقوام افراطی جیلو هم وجود داشتند که از کوهستان های جنوب دریاچه وان فرار کرده بودند و البته کینه مسلمانان را به دل داشتند. با این حال ایرانیان که اوضاع نابسامان آوارگان را دیدند، با ورود این عده به آذربایجان هیچ مخالفتی نکردند و حتی به درخواست مردم ارومیه، با وجود اینکه کشور در بحران اقتصادی و قحطی قرار داشت، دولت ایران برای جمع آوری کمک خیرین به منظور سر و سامان دادن وضع رقت انگیز آوارگان مسیحی اعانه ملی منتشر نمود. اما به نظر می آمد که تشویق مبلغین مذهبی برای ورود جیلوها به ایران هدف دیگری هم داشته باشد. همه چیز داشت به خوبی پیش می رفت که ناگهان اتفاق عجیبی افتاد. حکومت تزاری روسیه سرانجام نتیجه تجاوز و قتل و غارت را دید. انقلاب 1917 روسیه درست در زمانی اتفاق افتاد که جیلوها و مسیحیان آواره جنگ در آذربایجان به پشتیبانی و محافظت ارتش تزاری روسیه در برابر حملات قوای عثمانی نیاز داشتند و حالا ارتش تزار از هم پاشیده بود. اینجا بود که انگلیس حمایت از آشوری ها را بر عهده گرفت و قرار شد نمایندگانی از انگلیس و فرانسه به هدف به وجود آوردن ارتشی از آوارگان مسیحی مذاکراتی را با مارشیمون پیشوای آشوریان انجام دهند. 3 ماه پس از انقلاب روسیه، یعنی در دیماه 1296، آمریکا به آلمان اعلان جنگ کرد. بنابراین آمریکا هم به انگلیس و فرانسه پیوست. ورود به جنگ مستلزم این بود که آمریکا از تمام مهره‌های خود برای پیروزی کمک بگیرد. اینجا بود که زندگی جدیدی برای دکتر شد به عنوان یک آمریکایی رقم خورد. او دیگر میسیونر انسان دوستی نبود که آیات رحمانی کتاب مقدس را برای مردم می‌خواند. ویلیام حالا باید به عنوان کنسول آمریکا در ارومیه برای حفاظت از منافع آمریکا و متفقین تمام تلاش خود را به کار می‌گرفت. هدف متفقین در آذربایجان مشخص بود. آنها می‌خواستند ارتشی را از آوارگان آشوری تشکیل دهند. اما برای ترغیب جیلوها به جنگ نیاز به یک بهانه مناسب بود. آمریکا و انگلیس برای اینکه مسیحیان و جیلوها را وارد بازی سیاسی خود کنند، وعده تشکیل یک کشور مستقل برای مسیحیان را در ناحیه ارومیه و پیرامون آن به مارشیمون و دیگر سران آشوری و مسیحی داده بودند. منطقه‌ای با منابع معدنی و طبیعی بسیار. با مهاجرت مسیحیان به آذربایجان، ترکیب جمعیت منطقه‌ای که اکثریت ساکنان آن مسلمان بودند دچار تغییر شد و آمریکا و انگلیس آماده بودند تا از این فرصت برای تجزیه ایران به نفع خود استفاده کنند. واضح بود که مشکل اصلی امپراتوری عثمانی است و باید به هر وسیله‌ای جلوی پیشروی آنها به سمت مستعمرات متفقین گرفته می‌شد، وگرنه آنها منطقه را به طور کلی از دست می‌دادند. برای نشان دادن حمایت همه‌جانبه متفقین و جلب نظر جیلوها، دکتر شد به عنوان نماینده رسمی دولت آمریکا پول‌هایی را که بابت امور خیریه از آمریکا می‌آمد به طور کامل صرف تجهیز سپاه آوارگان کرد. اما دادن اسلحه به جیلوها که از همان ابتدا نسبت به مسلمانان کینه داشتند و قومی خشن بودند هزینه هایی داشت. منفعت آمریکا و متحدانش اقتضا می کرد که این هزینه های سنگین اجتناب ناپذیر هستند و باید توسط مردم بیگناه ایران پرداخت شود. زمانی که کنسول آمریکا مستر شد در حال تجهیز کردن ارتش آوارگان بود، مردم ارومیه، خوی و سلماس در فکر تهیه آذوقه و سرمای شدید هوا بودند و قدرت مقابله در برابر این توطئه را نداشتند. اما جیلوها به دنبال فرصت بودند، چرا که به آنها وعده استقلال داده شده بود. در اواخر بهمن 1296 جیلوها که به آمادگی نظامی بالایی رسیده بودند شورش را آغاز کردند. افراد آنها یک مسلمان و یک یهودی را در بازار ارومیه به قتل رساندند. مردم اعتراض کردند، اما دسته ای از آنها شروع به کشتار در بیرون شهر نمودند و شهر ارومیه را به توپ بستند. کشتار به قدری بالا گرفت که قرار شد هیئت صلحی برای مذاکره به خانه مستر شد که از رؤسای مسیحیان بود بروند. این هیئت با دعوت مردم به آرامش اطمینان دادند که برای صلح آشتی مذاکره می کنند. مردم هم به درخواست هیئت صلح از جنگ دست کشیدند و منتظر نتیجه مذاکرات ماندند. صبح زود در 5 اسفند 1296 هیئت صلح فوراً به خانه مستر شد که به کنسولگری آمریکا مبدل شده بود روانه شد. زمان بسیار مهم بود، چون هر لحظه که می‌گذشت مردم بیشتری به خاک و خون کشیده می‌شدند. به همین دلیل مستر شد که از اهمیت زمان با خبر بود، با تعلل در پاسخگویی به درخواست ملاقات هیئت صلح سعی کرد زمان بیشتری را برای جیلوها فراهم کند. شرایط به قدری سخت شد که برخی از اعضای هیئت صلح تصمیم گرفتند به مردم شهر فرمان دفاع بدهند، اما مشخص شد که آنها خودشان هم در محاصره قرار دارند. او به خوبی می دانست که این سیاست دو نتیجه خواهد داشت. اول اینکه چون مسلمانان به درخواست هیئت منتظر اقدام آنها بودند صبر کنند و دست به اقدام نزنند. دوم اینکه جیروها با خیال راحت به قتل و غارت خود ادامه دهند تا مردم را راحت تر تسلیم کنند. مستر شد همان رئیس سابق خیریه و همان کسی که همواره در ارومیه از خدا و محبت سخن می گفت، بالاخره حاضر به مذاکره شد و طرف جیلوها را گرفت. او به هیئت گفت در صورتی که ظرف 48 ساعت اهالی ارومیه سلاح‌های خود را به کنسولگری آمریکا تحویل دهند، صلح و آرامش را در شهر برقرار می‌کند. هیئت صلح به ناچار پذیرفتند طبق نظر کنسول عمل کنند، اما با تحویل سلاح‌ها حملات گاه و بیگاه جیلوها به مردم خلع سلاح شده شدت بیشتری پیدا کرد. اتفاق مهم نیمه اسفند ماه به حملات جیلوها علیه مردم شکل دیگری داد. مارشیمون به عنوان یکی از رهبران آشوری که رویای کشور مستقل در سر داشت، برای اتحاد با کردها تصمیم گرفت با آنها مذاکره کند. اما او در یکی از جلسات مذاکره در اطراف شهر سلماس توسط عوامل عثمانی به قتل می‌رسد. روز 27 اسفند که خبر کشته شدن مارشیمون به آشوری‌ها و جیلوها رسید، دادگاهی برای انتقام کشته شدن رهبر آنها با حضور مستر شد تشکیل شد. دادگاه رأی به قصاص مردم ارومیه داد و مستر شد در برابر این حکم سکوت اختیار کرد. طبق حکم این دادگاه به مدت 12 ساعت جان و مال و ناموس مردم شهر در دست جیلوها قرار می گرفت تا به هر ترتیب که خواستند رفتار کنند. روز چهارشنبه 29 اسفند سال 1296 هجری شمسی، 2 ساعت مانده به ظهر، هشدار آغاز شد. در این روز بیش از 10,000 نفر دیگر از ایرانیان مسلمان کشته شدند و بسیاری از کلیمیان هم در این گیرودار به قتل رسیدند. مسیحیان شهر که می دیدند هموطنانشان به دست همکیشانشان قتل عام می شوند، تلاش کردند تا جلوی این کشتار را بگیرند، اما نه آنها و نه حتی روحانیون مسیحی شهر نتوانستند کاری از پیش ببرند. حتی بعضی از آنها عده زیادی از مسلمانان را در خانه خود و در کلیسا پناه داده بودند.